بسم الله الرحمن الرحیم. روایتگری گفتمانی دفاع مقدس رو با تمسک به چهار زاویه دید مقام معظم رهبری برای شناخت درست و حقیقی از دفاع مقدس رو خدمت دوستان را میدیم. رسیدیم به بحث زاویه دومی که حضرت آقا پیشنهاد دادن و اینکه مهاجمان چه کسی بودن. رسیدیم به اینکه همه دنیا در نقطه مقابل ایران قرار گرفته بود. این بحث رو ادامه خواهیم داد. حضرت آقا در 29/7/85 می‌فرمایند در دفاع مقدس حادثه‌ای که اتفاق افتاد چه بود؟ یک وقت بین دو کشور، حالا همسایه یا غیر همسایه، جنگی اتفاق می‌افتاد. این یک طور است. یک وقت هم یک اتحاد نانوشته و اعلام نشده و بعضاً اعلام شده از سوی همه قدرت‌های بین‌المللی، قدرت‌های حاضر در جهان علیه یک نقطه و یک کانون و یک مرکز است. این دو با هم فرق دارد. این جنگ با آن جنگ تفاوت دارد. من اینکه بارها میگم و شاید دوستان هم اذیت بشن، پیش عذرخواهی میکنم، اون بزرگترین حلقه مفروضه در روایت از جنگ، روایت گفتمانی و روایت تمدنی از اونه، اینکه ما نتونستیم، اینکه اگر ما بیایم مثلا در باره مردم سالاری در نقطه مقابل لیبرالیست و نظام سلطنتی سوسیالیست و همه مکاتب و اسمایی که اون موقع قرار گرفته صحبت بکنیم، به نظر میاد این روایت از جنگ نیست. این روایت از در صورتی که دفاع مقدس مملو از این آگاهیه، مملو از شواهدیه که این فهم تمدنی شهدا و مردم رو تایید میکنه. ولی ما کجا با این زاویه رفتیم و دفاع مقدس رو نگاه کردیم تا بتونیم شواهد اون رو استخراج کنیم؟ تو چی میخوای؟ همونقدر این تعبیری که در روایات ماست، تو همانقدر که از خداوند میخوای در همون ظرف هم خداوند به تو عنایت خواهد کرد. تو چی هستی؟ اون چیزی که میخوای، تو چی میخوای از دفاع مقدس؟ برای چه چیزی داری به سراغ این گنجینه میری؟ از این گنجینه چی رو میخوای؟ من به دنبال این هستم که بتونم انگیزهای عمیق تمدنی رو از شهدا و مردم بیرون بکشم. من دنبال این هستم که ببینم وقتی حضرت آقا میگن همه دنیا در نقطه مقابل ما ایستاد، اون انگیزهی که باعث شده بود مردم با همه اختلافاتشون حاضر بشن، اون انگیزه‌ای که باعث شده بود دشمن و همه ملت‌ها، جنگ بین المللی یا عمومی، از حضرت آقا همه اختلافات رو بذارن کنار. یعنی شما که اختلافاتی که کشورهای اسلامی اروپا، بلوک شرق با غرب داره گذاشته و روی این نقطه تمرکز داره، روی این نقطه متحد، از حضرت آقا میگه یک اتحاد نانوشته و بعضاً اعلام شده. خب این چیه؟ اون بزرگترین گنجینه‌ای که دفاع مقدس ازش مراقبت کرده، پاسداری کرده، همین بوده. من راوی اونم. این بزرگترین ظلم به دفاع مقدس در روایت ناظر به همینه. اینکه این گنجینه رو من دارم دنبالشم با یک، مثل اینکه شما حجمی از طلا رو ول کنی بعد بگردی مثلا یه سکه مسی یا نقره رو برداری. این عظمت دفاع مقدس به چی بود؟ اون چیزی که باعث شد این تعبیر مقام معظم رهبری تابلوی شگفت انگیز شکل بگیره. یعنی شما یک تابلو رو میبینید، این تار و پودها در یک نظم حد اکثری در این حال قرار گرفتن، در این تفاوتی که در نقشه رنگ ها و اندازه ها هست، ولی نهایتا یک تابلوی شگه. این چه چیزی باعث شده بود همه این اختلافات چنان در کنار هم قرار بگیره که این تابلوی شگه فنگیزه دفاع مقدس؟ اون نخ تسبیح چه چیزی بوده؟ بله حتما وطن خواهی بوده، ولی یه چیز خیلی عمیق‌تر از اون بوده که یه قسمتی از همون حب وطن بوده. از ایمان، اون ایمان سرمنشأش چی بوده؟ چه چیزی باعث شده مردم ما بتونن؟ ما باید اون رو، اون چیزی که باعث شده یک ملت فداکار در 8 سال اینجوری خودش رو به دنیا عرضه کنه، این افتخاری که یک ملت در دفاع مقدس برای دنیا به عنوان یک الگو شکل داده، اون رو ما پیدا کنیم. اون چه چیزی بود؟ بحث این اعتصام عمومی به این حبل ولایت، این اعتصام، این جماعتی که همه یک صدا اطاعت کردن از فرمانمون، تعبیری است که مقام معظم رهبری امام با اون قدرت بصیرت خودش میدانهای درگیری رو برای مردم تبیین کرد و این مردم همراهی کردن. این معادله ساده امت و امام بود، هیچ چیز پیچیده. و این مدلی است که امروز من باید اون رو احیا بکنم، نسبت امت و امام رو. و اون میخواد بین این فاصله بندازه، اون چیزی که ما در ارتجاعی که در کشورهای اسلامی بینیم، اون فاصله است که از حبل هدایت یعنی ولایت گرفته شده. به خاطر همین او هم در نقطه مقابل منه. این یک روایت تاریخی از دفاع مقدس. یعنی خدمتتون گفتم میشه شوروی رو به صورت جداگانه، میشه غرب رو به صورت اروپا و حتی کشورهای اسلامی. اون چه چیزی است که در نقطه گفتیم این ترکیب امت، این اعتصامی که امت نسبت به حبل الهی یعنی امر الهی ولایت داشت، که باور کردن امام خیر بزرگ خیرخواه اونهاست و اطاعت کردن، اعتماد کردن. این تعبیری است که مقام معظم رهبری، امام به مردم اعتماد کرد و مردم هم به امام اعتماد کردن. همه مسئله همینه و اون میخواد این اعتماد رو با قدرت اقواگری از بین ببره. یعنی ابزار راهبردی اون در تدریج برای فاصله بینداختن بین جمهوریت اسلامی، بین امت و امام، قدرت رسانه‌ای اون، حتی فشارهای اقتصادی، فشارهای امنیتیش هم برای اینه که بتونه در رسانه برداشت کنه و در نظام فکری که میگن حضرت آقا جنگ اراده است، یعنی همین، یعنی اراده او را منصرف کند در اطاعت از اراده امام. همین اتفاقی که داره میفته همینه. و ما باید چه کار کنیم؟ ما باید با قدرت تبلیغ و جهاد تبیین بتوانیم زیبایی های خیرخواهی امام برای امت رو به تصویر بکشیم. این که بیان هنرمندانی که آقا میگن ناظر به این بحثه، ما بتوانیم خیرخواهی اسلام، خیرخواهی دین، دلسوزی و شدت دلسوزی و محبت امام رو به مردم به نمایش بگذاریم. بعد خواهید دید چه اتفاقی میفته. عظمت اون رو در انقلاب، عظمت اون رو در دفاع مقدس، کاربرد اون رو دیدیم. وظیفه راوی و مبلغ ما اینه که زیبایی های تصمیم امام رو برای مردم به نمایش بذاریم، که در باطن میتونیم صداقت خیرخواهی امام برای هدایت، برای حتی رفاه این مردم رو ببینیم. ما این رو نتونستیم تبیین بکنیم، هر جا نتونستیم زیبایی های کلام امام را، زیبایی های اراده امام رو برای مردم، سعادت مردم به نمایش بگذاریم، غفلت کردیم از امر تبلیغ به عنوان اولویت لایه نخبگانی. بعد خواهیم دید تاریخ پر از این تجربه هاست، اونجایی که مردم از امام فاصله گرفتن. نگاه کنید حالا بحث کشورهای مرتج اسلامی ناظر و همینه، ما یک غفلت تاریخی و یک ذلت تاریخی رو داریم مشاهده میکنیم. حالا در نظام کفر بماند، اون که علنا در نقطه مقابل امام ایستاده، ولی اون کسی که غافلی بحث دیگه است. این بحث حالا وارد اینها نمیخوایم بشیم، بحث برادری که حضرت آقا بین شیعه و سنی میگن ناظر به غفلت است، نه تعمد. اون معاند نیست، این یک غفلت تاریخی است که متاسفانه بر سر اونها اومده، اونم فاصله گیری. یعنی تاریخ رو بیاد روایت کنید از اونجایی که بین جمهوریت و اسلامیت، امت و امام، این اعتماد دو طرفه شکل گرفت و ببینید چه آثاری داشت، و اونجایی که فاصله گرفته ببینید دوچار چه ذلت‌های تاریخی شدن. چیزی که اتفاق افتاده و ما این که در بیانهای گوناگون خدمت عزیزان میگیم دفاع مقدس بروز این اعتماد امت و امام بود. حضرت آقا میگم در دفاع مقدس میدان درگیری رو تبیین کرد و مردم به امام اعتماد کردند و امام هم به مردم اعتماد کرد. خود حضرت آقا هم در نسبت به مردم همین رو میگن، میگن مردم به ما اعتماد کردن، من هم به اعتماد مردم، امام به مردم، یعنی همین، یعنی به رأی آنها، به انتخاب اونها، این اوج صداقت نسبت به مردم، این اوج دموکراسیه. اگر با ادبیات اونور بخوایم صحبت کنیم، اوج دموکراسی یعنی این اعتماد امام به امت و انتخاب مردم، که حضرت آقا میگن اراده الهی در انتخاب مردم برای ما روشن میشه و اینکه ما چگونه باید حرکت کنیم، میگه مراجعه کنیم به جمهوریت. اینکه حضرت آقا میگن جمهوریت رو ما از اونور تقلید نکردیم، از متن دین آمده. یعنی چی؟ یعنی اسلام یک سری اهداف بلند تاریخی تمدنی داره. حالا این بحثش رو میبینید، خلق در جن و الانس الا لیعبدون، همه دنیا برای این خلق شده که ما بتوانیم از همه امکاناتش استفاده کنیم تا بتوانیم عبودیت رو رقم بزنیم. بتونه همه دنیا مزرعه الاخره، یعنی همه دنیا در خدمت این قرار بگیره که من به قرب بیشتری برسم. حالا این که چگونه باید برسم، میگن اراده الهی رو در جمهوریت پیدا کنید، حتی جمهوریت دینی، یعنی مردم انقلابی هستن که اراده الهی رو برای من میزان رأی ملت، یعنی همین میزان حرکت من رو باید در جمهوریت اسلامی دید. من چگونه بروم، کجا بروم، کی بروم، این رو باید در انتخاب به مردم مؤمن دید. یعنی تجلی، ظهور و بروز اراده الهی رو باید در جمهوری اسلامی دید. خاطر همین میبینید حقیقت دموکراسی اونجاست، اونجایی که تکیه میشود به جمهوریت برای چگونگی حرکت رو باید در مردم سالاری دینی دید. و ما این که میبینید هی به این موضوع میپردازیم به خاطر اینکه میخواییم عظمت گفتمان نرم و گفتمان تمدنی انقلاب رو بگیم، اون چیزی که دفاع مقدس رقم خورد و اون چیزی که همه استکبار و نظام سلطه رو از کشورهای مرتجع تا بلوک شرق در نقطه مقابل قرار مده، حقیقت مردم خواهی بود. میگم بیان سادش اینه که اسلام به مردم اعتماد داره و مردم هم به اسلام، امت به معادلهی که تو دفاع مقدس بود همین بود. امام با قدرت مهیمن خودش تونست میدان درگیری، با قدرت بصیرت خودش تونست میدان درگیری رو ببینه و اون رو برای مردم تبیین کرد و مردم حاضر شدن. اعتماد متقابلی، این حقیقت دموکراسی، یعنی این که نقطه حضرت آقا تو بحث مردم مطرح میکنن که تکیه‌گاه اسلام مردمه، یعنی همین، یعنی من چگونه حرکت بکنم، کی، چه زمانی، به چه شکلی حرکت کنم، این در جمهوریت خودشو، یعنی اراده الهی، این که خداوند میگیم اراده الهی مل جماعت هست، یا برکت الهی مل جماعت هست، ید الله مل جماعت، ناظر به همینه. یعنی آنجایی که من میتوانم اراده الهی را فهم کنم، آنجایی که میتوانم اراده الهی رو با خودم همراه کنم برای رسیدن به اهداف بلند اسلام، در تکیه به جماعت هست، در تکیه به مردمه. اینکه مردم اسلامی، مردم مؤمن چه میخواهند و به آن تکیه کنم. اینکه حضرت آقا تو بحث مردم سالاری خدمتتون خوردیم، مردم سالاری در نگاه دین یک قرارداد عرفی یا یک قرارداد اجتماعی نیست، این ضمانت یعنی خود دین میگوید اگه میخوای اراده الهی رو همراه کنی برای رسیدن به اهدافت، باید ببینی جماعت چی میخواد، جماعت مؤمن چی میخواد. جماعت تشخیص میده الان اینجوری بریم، جماعت تشخیص میده اینگونه برویم، جماعت تشخیص میده اینجا تون برویم، کند برویم. وقتی اعتنا کردی، تکیه کردی به جمهوریت، اون موقع از اراده الهی رو برای خودت خواهی داشت. این چیزی که در انقلاب اتفاق افتاد، کاربرد این مدل رو در انقلاب ببینید. اعتماد متقابل امام امت به این برمیگرده. کاربرد اون رو در دفاع مقدس، کاربرد اون رو در امروز ببینید. اینکه ما داریم رو این موضوع بحث میکنیم چون روایت گفتمانی، حقیقت روایت گفتمانی دفاع مقدس، یعنی باید ما این رو دوباره زنده کنیم. جایگاه جمهوریت و اسلامیت، این مدل تجربه شده ما در دفاع مقدس، به قول امروزی ها در عبارت عامیانه میگن درسشو پس داده، یعنی کاربرد خودش. اینکه حضرت آقا میگن تجربه ماست، یعنی همین، این مدل کارایی خودش رو به اثبات رسونده، ثابت کرده کارایی خودش رو. من باید این رو دوباره احیا بکنم. این اعتماد، چگونه میتوانم این اعتماد امت به امام رو دوباره برگردونم؟ با تبعید، همونی که خدمتون گفتم، زیبایی های خیرخواهی دین رو اگه برای مردم تبیین کردی، فطرت ایمانی این مردم، مخصوصا مردم ایران، قابل مقایسه با بقیه ملت ها نیست. جلودا سابقون، از سابقون یعنی ملت ایران، اونی که سبقت گرفته است در اطاعت از امر ولی. تبیین کردیم زیبایی، امام تبیین کرد زیبایی های دین را، تبیین کرد زیبایی های اراده الهی را برای عزت و اقتدار این ملت، و تبیین کردن لایه خواص، زیبایی های اراده امام را برای مرد. و الان اون حلقه مفقوده اینجاست عزیزان، ما نتوانستیم زیبایی های خیرخواهی مقام معظم رهبری رو برای مردم تبیین کنیم، که اگر تبیین میکردیم این قدرت تاریخی دوباره برای ما باز میکرد و میتونستیم از موانع جنگ ترکیبی، جنگ رسانه‌ای، جنگ اقتصادی و بقیه جنگ ها، جنگ ترکیبی عبور کنیم به سرعت و به سلامت. ما باید این کار رو کنیم. اینکه ما هی میگیم روایتگری گفتمانی دفاع مقدس در منظومه فکری مقام معظم رهبری، چون رسالت راوی اینه که بتونه عمق بصیرت امام رو، عمق زیبایی نگاه امام رو، عمق نفوذ امام رو، مقام معظم رهبری رو برای امروز و مردم تبیین کنیم. اون بزرگترین رسالت ما همینه. ببینید ما الان نزدیک 15-16 تا جلسه است فقط داریم در منظومه فکری حضرت آقا دفاع مقدس رو تبیین میکنیم، و عظمت نگاه امام، عظمت تبیین امام از این واقعه رو ببینید. لحظه به لحظه، کلمه به کلمش پر از انگیزه بخشیه، پر از آگاهی بخشیه، جمله به جملهش میشه تعمق کرد، تفکر کرد و در بیاریم. روایت حضرت آقا از دفاع مقدس رو ببینیم. ما باید این روایت رو احیا بکنیم. روایتگری گفتمانی مقام معظم رهبری در دفاع مقدس عالی ترین نگاه رو، درست ترین نگاه، حقیقی ترین نگاه رو به دفاع مقدس ببینید. و حضرت آقا هیچ موقع، منها اینکه حضرت آقا لایه های فردی دفاع مقدس رو هم روایت میکنن، لایه های اجتماعی، ولی هرگز از لایه اصلی ترین و حقیقت جنگ رو که حضرت آقا هیچ وقت از لایه های تمدنی دفاع مقدس غفلت نکردن. گفتم موردی رو نمیشه پیدا کرد که حضرت آقا در مورد دفاع مقدس شهید و شهادت صحبت کرده باشن و نپردازن به این درگیری تمدنی. ما این رو باید الان احیا کنیم. ما باید انگیزه های تمدنی امام رو جریان بدیم به ملت. ما باید انگیزه های تمدنی حضرت آقا برای رسیدن به اطلاعی ایران رو برای مردم زنده کنیم. مردم با این انگیزه ها انقلاب کردن، با این انگیزه ها زندگی کردن. اجازه ندیم گرد و غبار غفلت و دسیسه های امپراتوری رسانه این فرصت تاریخی رو از ملت ایران بگیره. ما وظیفه، ما اون لایه میانی هستیم که باید زیبایی های انگیزه های خیرخواهانه، انگیزه هایی که به دنبال اقتدار ایران، عزت ایران، رفاه و آسایش ایرانه رو برای مردم باید تبیین بکنیم. اون لایه میانی هستیم. به خاطر این تأکید داریم اینکه هر پرداختن به دفاع مقدس در لایه گفتمانی در منظومه فکری مقام معظم رهبری باید شکل بگیره. من وظیفه دارم زیبایی های عمق نگاه حضرت آقا به دفاع مقدس رو برای مردم تبیین کنم تا انگیزه ها و ایمان مردم دوباره احیا بشود، هست تقویت بکنیم. عمل کرد خروجی این ملت نشون داده که هنوز پای این آرمان ها وجود داره، اما از اون ور امپراتوری دیکتاتوری رسانه اون اجازه نمیده تا این زیبایی ها دیده بشه. من با جهاد تبیین باید این کار بکنم. بزرگترین رسالت منه. اگر غفلت بشود آن اتفاقی که در تاریخ تکرار شده برای ما تکرار میشه. ما برای دوستان صحبت میکردیم، بیان هست در روایت که اگر همه ولایت امیرالمومنین رو جهنمی خلق نمیشد. خب این فرصت سوخت. ما نباید این رو تکرار بکنیم. ما اگه نتونیم زیبایی های کلام امام و رهبری رو به مردم برسونیم، این فرصت و این سیلی که حضرت آقا میگه ناظر به همینه، این سیلی بیان حضرت آقاست، این به راحتی قابل جبران نیست. این سنگینی این رسالت رو برای من صد چندان خواهد کرد و نقدترین اون دفاع مقدس، نزدیکترین تجربه برای ما دفاع مقدس، اون چیزی که مردم ما میتونن اونو لمس کنن، بزرگترین سرمایه برای حرکت. با اینکه حضرت آقا در دیدار با پیشوسکند گفتن زمانی شما در امر تبلیغ موفق هستید که آن جوان همان گونه اراده کند، همان گونه ایران دفاع مقدس رو ببینه که شما یه فرماندهی که توی جنگ بودی ببینی. من وظیفم انتقال این هست. من باید این تجربه تاریخی دفاع مقدس رو به نسل امروز منتقل کنم و این با قدرت روایتگری و بیان هنرمندانه امکان پذیره. حضرت امیر المومنی در نهج‌العرفان، من تاریخ رو وقت میخونم و چنان میخونم که انگار در آن زمان زندگی کردم. پس می شود تاریخ رو به گونه‌ای روایت کرد، به گونه‌ای که جوان ما احساس کنه اونجا حاضر. قدرت عبرتگیری، قدرت هنر اسلامی در همینه که می تواند روح جوان امروز رو در آنجا حاضر بکنه و تجربه کنه همان چیزی که آن. نمیدونم، اون تعبیر بسیار زیباست، یعنی امکان این وجود داره که تو تاریخ رو به گونه‌ای روایت کنی که خودت رو در اونجا حاضر ببینی و اون رو لمس کنی و اون رو بچشی. یعنی تجربیات دفاع مقدس قابل انتقال به نسل امروز. این قدرت روایتگری و بیان و تبیین منه که جوان رو علاوه بر این که در گذشته خودم دفاع مقدس حاضر میکنم، اون رو مسلح کنم برای اینکه اون رو به سمت آینده. هم من با قدرت هنر میتونم جوان رو در گذشته و آینده حرکت بدم، میتونم چنان تعلقی در نسبت به تمدن اسلامی وجود بیارم که امید رو برای اون خلق کنم و چنان در گذشته سیرش بدم که عبرت رو برای اون به وجود بیارم. حالا این بحثایی است که در بحث تبلیغ و روایتگری ما میگم بیشتر اینجا کلید واژه ها رو بحث میکنیم. بحث مفصل اون باید در یک موضوع و یک شرایط دیگه خدمت دوستان ارائه بشه. این جنگ با آن جنگ تفاوت دارد. حضرت آقا در 29/7/80 جنگ ما از نوع دوم بود، یعنی همه کانونهای قدرت بین المللی، قدرت نظامی و سیاسی و پولی و امنیتی و غیره متفق القول و متحد العمل بر سر ایران ریختن. جنگ احزاب به معنای واقعی کلمه، یعنی همان احزاب قدرت دنیا و باندها و مجموعه های قدرت، نظام سلطه، یعنی اون جایی که احساس کند دنیاش در خطره نظام میگیره. یک نظمی که حضرت آقا میگه متفق القول متحد العمل، یعنی سریع میتونه نظام بگیره در نقطه مقابل، اون جایی که دنیاش در خطر باشه. چرا؟ آن یک تحلیل سیاسی دارد به هر دلیل. یعنی شوروی و آمریکا با همه اختلافاتشان در این قضیه هماهنگی داشتن. اینا رو ما باید رسید، اینا رو باید تبیین کنیم. این حضرت آقا دارن سرفصل کار روایتگری به من میدن. چطور میشه شوروی آمریکا با همه اختلافاتش در نقطه مقابل ما وایسه؟ یعنی جمهوریت و اسلامیت چطور میتونه مبانی سوسیالیسم و لیبرالیسم رو زیر سوال ببره؟ اینا رو باید بگیم برای لایه نخبگانی و به شکل هنرمندانه برای عمومی تا اون هویت تمدنی احیا بشه. ما چی هستیم؟ چی داشتیم؟ شما فکر کنید ما یعنی مدل مردم سنگی که حضرت آقا میگه یک مدل وارداتی نیست، این چیزی که از متن دین در اومد، چیزی که اون نداره. همین سنگرها و پنجزلهایی که آقا اشاره کردن تاکتیک های شوروی بود که به عراقی ها منتقل شد. شما که دستتان توی کار جنگ است، اینها را میدانید. هواپیماهای غربی و شرقی، موشک های غربی و توپخانه های تانک های پیشرفته، انواع مهمات و بس علیه ما به کار رفت. یعنی همه با آنها کمک کرد، یعنی از امکانات جنگی، انواع و اقسام مهمات و ابزار، از تاکتیک، از اطلاعات فضایی، از همه انواع پشتیبانی و پول، پشتیبانی سیاسی و غیره در اختیار یک طرف جنگ بود که رژیم بعثی بود و همه در آنجا متمرکز کنند. یک طرف هم جمهوری اسلامی به تنهایی، تنهایی واقعی بود. خب انشالله ما جلسه بعد بحث دفاع کنندگان رو خدمت دوستان ارائه کنیم. این بحث بیشتر از این جای صحبت داره، ولی خب بخوایم ادامه بدیم واقعا به نظر میسه از حوصله دوستان خارج خواهد شد. ما گفتیم بیشتر میخوایم دوستان رو حساس کنیم به این نوع از روایتگری و به دوستان بگیم این هم نوعی از روایتگری است و به یک معنا شاید اصلی ترین شکل روایتگری همین روایتگری گفتمانی، روایتگری تمدنی دفاع مقدسه، روایت نرم افزار دفاع مقدس که چه چیزی باعث شد مردم متحد شد، چه چیزی باعث شد همه بلوکش، همه دنیا در این نقطه متفق القول و متحد العمل بشن. اون چه چیزی بود؟ من اون رو باید احیا بکنم. اون رمز حرکت من به سمت قله هاست، اون منبع و سرمایه اصلیه که سرمایه لایزال. حضرت آقا میگن این یک ایده مقطعی نبوده، این یک منبعیه که در تاریخ میتونه من رو تا ظهور حرکت بده و اون جمهوریت و اسلامیت، اون مردم سالاری دینی، اون حرکت امت و امامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.